بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 236 سطر 9. و اذا انقسمت المقدمه بالحد الاوسط و کانت موجبه کلیه فلا يمكن ان يقع الحد الاوسط خارجا عن الطرفين ول يكون متوسطا بينهما لا محاله. بحثمون در تحلیل قیاس بود و در تحلیل قیاس قضیه ای رو که نتیجه قیاس بود منقسم می کردیم به دو قضیه، یکی صغرا و یکی کبرا، و این انقسام به توسط حد وسط انجام می گرفت. یعنی نتیجه رو که یک قضیه بود به ما میدادند. تو این نتیجه اصغر و اکبر وجود داشت، حد وسط موجود نبود، ولی ما این نتیجه رو از قیاسی گرفته بودیم که دارای حد وسط بود. باید بگردیم حد وسط رو پیدا کنیم. قیاس الان در اختیار ما نیست، نتیجه رو فقط به ما دادند. باید میگشتیم حد وسط رو پیدا میکردیم، حد وسط رو پیدا کردیم، آوردیم توی این نتیجه گذاشتیم، تکرارش کردیم. دو تا قضیه درست شد. یک بار کنار اصغر گذاشتیم، صغرا درست شد. یک بار کنار اکبر گذاشتیم، کبرا درست شد. حالا بعد اصغر گذاشتیم که محمول اصغر بشه، چنانچه در شکل اول و شکل دوم، یا قبل اصغر گذاشتیم که موضوع اصغر بشه چنانش در شکل سفر. اون حد بسط این که بودیم کنار اکبر، یا قبل از اکبر گذاشتیم چنانش در شکل اول و سفونه، یا بعد از اکبر گذاشتیم چنانش در شکل دوم. بالاخره ما حد وسط رو بردیم کنار این دوتا گذاشتیم. کنار، حالا کجای کنار اینو باید بحث کنیم، ولی بالاخره ما حد وسط کنار اصغر گذاشتیم، یک قضیه درست شد، اسمش گوشیم صغرا. کنار اکبر گذاشتیم، یک قضیه دیگه درست شد، اسمش گوشیم کبرا. بعد فهمیدیم که این نتیجه ما از این دو قضیه گرفته شد. این نتیجه رو اسمش گوشتیم قضیه منقسمه، یعنی قضیه که به اون دو قضیه صغرا و کبرا تقسیم شد. این اصطلاحاً تحلیل برهان بود. تحلیل برهان این بود که الان گفتیم که نتیجه برهانی رو می‌گرفتیم، اون نتیجه رو منحل می‌کردیم به دو قضیه و برهان درست می‌شد. با این دو قضیه که صغرا و کبرا بودن برهان درست می‌شد. خود اون قضیه رو می‌گفتیم منقسمه، که منقسم می‌شد به دو قضیه. اون از این انقسام برهان تشکیل می‌شد، می‌گفتیم قضیه رو منحل کردیم به برهان و برهانشو به دست آوردیم. خب حالا بحث ما در اینه که ما حد وسط رو باید بیاریم کنار اصغر و اکبر بذاریم. کجا بذاریم؟ بین اصغر و اکبر بذاریم، یا بعد از اصغر و بعد از اکبر بذاریم، یا قبل از اصغر و قبل از اکبر بذاریم؟ یعنی اگه بخوام به شکل اول برسیم، یعنی نتیجه رو تحلیل کنیم تا قیاسی که از قسم اول و شکل اوله به دست بیاد، حتما باید حد وسط رو بین اصغر و اکبر بذاریم که بشه محمول اصغر و موضوع اکبر. باید بین این دوتا باشه، یعنی دوتایی حد وسط رو در بغل گرفته باشند، اصغر اول، بعد حد وسط، باز حد وسط، اکبر آخر، که اکبر و اصغر دو طرف واقع میشن، حد وسط وسط این دوتا میاد. اگر خواستیم نتیجه رو تحلیل کنیم به قیاسی که شکل اوله، حتما باید همین کار بکنیم، یعنی حد وسط باید بین این دوتا بیاد. اما اگر نتیجه بود که خواستیم منحلش کنیم به شکل دوم، از حد وسط رو بین اصغر و اکبر میاریم، یکی از حد وسط رو بین اصغر و اکبر میاریم، یکی دیگر رو بعد از اکبر میاریم، چون میدونید که در شکل دوم حد وسط محمول در هر دو قضیه است. هم در صغرا محموله هم در کبرا محموله. در صغرا محموله یعنی میاد بین اصغر و اکبر قرار میگیره، در کبرا محموله یعنی میره بعد از اکبر قرار میگیره. پس اون حد وسطی که تو کبرا میاد وسط اصغر و اکبر نیست، بین اصغر و اکبر نیست، بیرون اکبره، بعد از اکبر. میام شکل سوم. اگر قضیه که به ما دادن نتیجه شکل سوم بود، خواستیم منحلش کنیم، منقسمش کنیم تا به قیاس برسیم، حد وسط رو باید کجا بذاریم؟ حد وسط در شکل سوم موضوع در صغرا و موضوع در کبراست. پس حد وسط اول ما بین اصغر و اکبر نیست، قبل از اصغر. حد وسط دوم ما بین اصغر و اکبر، چون موضوع اکبر شده دیگه، معلوم میشه که چی دارم عرض میکنم. دو تا صغرا و کبرا رو کنار هم جفت میکنیم و حد وسط رو روشنه. حد وسط تو شکل اول بین اصغر و اکبره، در شکل دوم بعد از اصغر و بعد از اکبره. پس حد وسط اول بین اصغر و اکبره، حد وسط دوم بعد از هم است. در شکل سوم حد وسط موضوع در هر دوه، پس قبل از اصغره اون حد وسط اول، حد وسط دوم بین اصغر و اکبره. اینا معلومه تا اینجا. خب پس روشن شد که ما حد وسط رو باید چجوری قرار بدیم تا اون قیاسی رو که این نتیجه رو داده به دست بیاریم. حالا به ما یه موجب کلیه میدن، قضیهی که به ما میدن، نتیجهی که به ما میدن موجب کلیه است. به ما میگن موجب کلیه رو منقسم کن، یعنی قیاسش رو پیدا کن. موجب کلیه از شکل ثانی به دست نمیاد، شکل ثانی نتیجهش همیشه سالب است، چون در شکل ثانی شرط میشود اختلاف و مقدمتین در کیف، یعنی باید یکی موجبش یکی سالبه، و وقتی مقدمتین یکی سالب است نتیجه موجبه نمیده، نتیجه سالب است. پس در شکل سالب، در شکل ثانی ما همیشه نتیجه سالبه داریم، موجب کلیه رو نمیتونیم به دست بیاریم. همون وقتی که این موجب کلیه رو به دست ما دادن میفهمیم که نباید سراغ شکل ثانی بریم. در شکل ثالث نتیجه همیشه جزئی است، در شکل ثالث گفته شده نتیجه همیشه جزئی است. الان موجب کلیه به من داده شده، میفهمم از شکل ثالث نمیتونم بگیرمش، پس سراغ شکل ثالث هم نمیرم. از همون اول میفهمم که این نتیجه رو باید از شکل اول بگیرم. موجب کلیه از هیچ شکلی جز شکل اول نتیجه گرفته نمیشه. بنابراین وقتی قضیه به من دادن که موجب کلیه بود، به من گفتن تحلیلش کن، به من گفتن قیاسش رو پیدا کن، از اول میرم تو فکر شکل ثالث و میفهمم که حد وسط رو بین اصغر و اکبر قرار بدم، چون جای حد اکس، حد اوسط، جای حد وسط در شکل اول همین الان گفتیم بین اصغر و اکبره. پس از اول جایگاه حد وسط برام روشن میشه. وقتی جایگاه حد وسط روشن شد و حد وسط رو به دست آوردم، دیگه معطل نمیشم، حد وسط رو میذارم بین اصغر و اکبر، تو تو قضیه تشکیل میشه، برهان به درست به دست میاد. پس در قضیه موجب کلیه حتما حد وسط رو من بین اصغر و اکبر قرار میدم، چون راهی ندارم جز این که از شکل اول استفاده کنم، و در شکل اولم الان بیان شد که حد وسط باید بین باشه. میام سراغ سالبه کلیه. سالبه کلیه، در سالبه کلیه ممکن است حد وسط، سالب کلیه رو میتونم از شکل اول بگیرم، میتونم از شکل دوم بگیرم، از شکل سوم نمیتونم بگیرم، چون در شکل سوم نتیجه همیشه جزئی است. سالب کلیه از شکل سوم نتیجه گرفته نمیشه، سالب کلیه از شکل اول نتیجه گرفته میشه از شکل دوم. خب من وقتی سالب کلیه به دستم دادن میفهمم یا باید سراغ شکل اول برم یا سراغ شکل دوم برم. اگه سراغ شکل اول رفتم، حد وسط باید بین و اصغر و اکبر بذارم. سراغ شکل دوم رفتم، حد وسط اول و بین اصغر و اکبر میذارم، حد وسط دوم و بعد از اکبر میذارم. پس در سالبه میشود حد وسط داخل باشد، میشود حد وسط خارج باشد. اگه از شکل اول گرفتمش حد وسط باید داخل باشه، اگه از شکل ثانی گرفتم حد وسط باید خارج باشه، حد وسط باید خارج باشه. پس در سالبه کلی حد وسط میتونه داخل باشه، میتونه خارج باشه، اما در موجب کلیه واجب است حد وسط داخل باشه.
اصل توضیحشون برای چیه؟ چون مطلب که خود این مطلب به شکل اول شکل دوم است.
بحث واضح. تحلیل قیاس داشتیم، داره بیان میکنه چگونه قیاس تحلیل کن. بحث در این داشتیم که نتیجه رو تبدیل کن به سوال و کبرا. چطوری تبدیل کنم؟ با حد وسط تبدیل میکنه. این حد وسط رو کجا بذارم؟ داره الان بیان میکنه، هنوز دنباله بحثه. وقتی میخوام نتیجه رو تحلیل کنم به سورا و کبرا، باید با حد وسط تحلیلش کنم. نتیجه رو با وسیله حد وسط دارم منقسم میکنم به دو قضیه. اون حد وسطی که میخوام بیارم و باش این قضیه و نتیجه رو منقسم کنم، اونو کجا بذارم؟ الان داره بیان میکنه که کجا بذارم.
چون در واقع
مثلا
تحلیلات متناهیستن به
خب نه نه اینو نمیگین، قبلا گفت. الان همینی که دارم عرض میکنم، تناهی حد وسط، تناهی موضوعات، تناهی معمولات اثبات که تموم شد. الان بحث در تحلیل قیاس داشتیم، تو تحلیل قیاس بحث تناهی رو مطرح کردیم، یک بحث این که این حد وسط رو کجا بذاریم که قیاس تحلیل بشه یا اون نتیجه منقسم بشه، اینو بحث دوم مسئله مطرح میکنه. به اینم باید رسیدگی باشه، بله تحلیل قیاس کاملا بیان نمیشه. اینی که این بحثی که الان میکنه بحثی ضروری باید حتما انجام بشه. خب من همین یه خورده رو بخونم، هنوز مطالب باقی مونده، یه خورده رو بخونم تطبیقش بکنم که خیلی فاصله نیفته بین گفته های من و تطبیق من، بعد بحثا ادامه داریم. در ادامه بحثا تکمیل خواهم کرد انشاءالله. صفحه 236 سطر 9. و اذن قسمت المقدمه بالحد الاوسط، اگر مقدمه رو یعنی اون قضیه رو که به من دادن منقسمش کنم بالحد الاوسط، یعنی به وسیله حد الاوسط، با بای سببی است. اگر به سبب حد الاوسط یعنی با ادخال حد وسط منقسمش کنم، و کانت موجبتن کلیه، اون قضیه داده شده ای که میخوام منقسمش کنم موجب کلیه باشه، این حتما باید از شکل اول به دست بیاد. حد وسط هم باید بره توی بین از خدا اکبر. لذا میگه فلا یمکن ان یقع الحد الاوسط خارجا عن الطرفین، طرفین یعنی اصغر و اکبر. ممکن نیست برای تقسیم این موجب کلیه شما حد اوسط رو خارج از طرفین قرار بدید، یعنی موضوع اصغر یا محمول اکبر قرار بدید. حتما باید بیارید بین این دوتا که بشه محمول اصغر و موضوع اکبر. بل یکون و متوسطن بینه هما لا محاله، یعنی حد وسط متوسط بین اصغر و اکبر قرار میگیره لا محاله. لا محاله یعنی به جبر حتما باید اینطوری بشه، چون موجب کلیه رو نمیتونیم از غیر شکل اول به دست بیاریم و شکل اول هم حد وسطش این چنینی که گفت. اما و اما فساله، سالب یعنی سالب کلی، سالب کلی. اونجا گفت موجب کلیه، اینجا میگه سالب. سالب جزئی مرادش نیست، همون موجب کلیه رو داره سالب میکنه، پس معلوم میشه مرادش سالب کلیه است. اما فی سالب فقط یقع خارجن، اگه از شکل ثانی استفاده کنید، فقط یقع غیر خارجن اگه از شکل اول استفاده کنید. اگر این قضیه رو برگردون به شکل ثانی، یقع حد وسط خارجن. اگر قضیه رو برگردونید به شکل اول، یقع حد وسط غیر خارجن. لذا میگه اما فساله فقط یقع این حد وسط خارجن، یعنی خارجن از طرفین، و قد یقع غیر خارجن، یعنی غیر خارجن از طرفین. اونجا که از شکل ثانی استفاده کنید یقع خارجن، اونجا که از شکل اول استفاده کنید یقع غیر خارجن. فا این کانا مغزاک داره توضیح میده. مغزاک یعنی مقصدک، مغزاکه یعنی مقصده، یعنی قصد تو، مقصد تو. اگر میخواهی، من تو اینجا که خارج گفتم عبارت خونده، اگر میخواهی اکبر رو، دقت کن چی از میکنم، یواش میگم که بشه کامل تصورش کرد. من به یواش گفتن عادت ندارم، سخت خودم رو راضی میکنم که یواش بگم. وقتی هم یواش میگم خودم مطلب رو گم میکنم، باید تون بگم، ولی خب حالا یواش میگم توی که بشه. اگر بخواهی اکبر رو از چیزی که برای اسقر ثابت کردی صبر کنی. ببینید اصلا تو همین عبارت من همه چی هست. معلوم میشه کبرا صالب است و صغرا موجب است. اگر بخوای اکبر رو از چیزی که برای اسقر ثابت کردی صبر کنی، چیزی که برای اسقر ثابت کردم حد وسطه. من حد وسط رو برای اسقر ثابت کردم، معلوم میشه صغرا موجب است. معلوم میشه صغرا موجب است که من در موجبه چیزی بر چیزی اثبات میکنم. من حد وسط رو برای اسقر ثابت کردم، حالا میخوام اکبر رو از همینی که برای اسقر ثابت کردم، یعنی از این حد وسط ثابت کنم، یعنی کبرا سالم است. یعنی کبرا سالم است که من اکبر رو از همون چیزی که برای اسقر ثابت کردم میخوام ثابت کنم. کجا صغرا باید موجبه باشه؟ تو شکل اول و شکل سوم. تو شکل اول و سوم، چون در شکل اول شرط میشه ایجاب صغرا، در شکل سوم هم شرط میشه ایجاب صغرا، در شکل دوم شرط ایجاب صغرا نداریم. در شکل دوم نداریم. در شکل دوم باید یک مقدمه صالحه باشه، یک مقدمه موجبه باشه، ممکنه صغرا صالحه باشه. پس شرط ایجاب صغرا رو ما در شکل دوم نداریم. بنابراین این چیزی که الان ابن سینا داره فرض میکنه پیداست که شکل اول و سوم رو داره میگه. میگه اگر خواستی سلب کنی اکبر رو از آن چیزی که برای اسقر اثبات کردی، الان پیداست شکل ثالث رو یا شکل اول رو داره میگه، به شکل ثانی اصلا کار نداره. اینطور باید وارد بحث میشه. میگه اگر خواستی از شکل اول استفاده کنی، یعنی سالبت کلیه بود، دقت کنید، یعنی سالبت کلیه بود، چون سالبه کلیه رو نمیشه از شکل ثالث به دست آورد. شکل ثالث همیشه نتیجه شوزیه، نمیشه سالبه کلیه رو بده. الان بحث در سالبه است. این در این سالبه اگر خواستی از شکل اول به دستش بیاری، یعنی سالبت کلیه بود که ناچار شدی از شکل اول به دست بیاری، راه دیگه نداری. اینجا حد وسط حتما باید بین اسقر و اکبر بیاد. سالبه ای که گفتیم حد وسطش غیر خارج واقع نمی شود اینه. سالبه کلیه ایست که حد وسطش باید بین اسقر و اکبر قرار بگیره. اما اگه سالبه جزئیه بود، میتونی بری سراغ شکل ثالث، از شکل ثالث به دست بری، که اگر از شکل ثالث به دست آوردی حد وسطت از طرف اسقر خارج می شود، از طرف اکبر خارج نمی شود، چون حد وسط می شود موضوع در هر دو مقدمه، یعنی موضوع می شود اسقر و موضوع می شود اکبر. موضوع برای اکبر که می شود بین اسقر و اکبر واقع می شود، ولی موضوع برای اسقر که می شود بیرون میاد. پس از طرف صغرا حد وسط بیرونه، از طرف کبرا بیرون نیست، این از طرف اون موجبه بیرونه، از طرف سالبه بیرون نیست، که صغرا باید موجبه باشه در شکل اول، در شکل سوم. تا اینجا مطلب روشن دیگه، کاملا روشن شد انشالله. فاین کان مغزاک، یعنی مقصدت در قیاست این باشد که سلب کنی از آن چه، یعنی سلب کنی اکبر رو از آن چه که موجود است للاسکر، یه وقت میخوای ایجاب کنی اکبر رو برای آن چه که سلب کردی از اسقر. این پیدا شکل دومی، دقت کن چی میگم. میخوای ایجاب کنی اکبر رو برای آن چیزی که سلب کردی از اسقر، چون سلبش کردیم از اسقر معلوم میشه صغرا سالبه است. صغرای سالبه فقط تو شکل دومه، تو شکل اول و سوم صغرا سالبه نداریم، لذا از همون اول معلوم میشه که باید بریم سراغ شکل دوم. اون ابن سینا الان نمیگه، میگه سلب کنی از موجود الاسقر. همین که میگه از موجود الاسقر معلوم میشه صغرا موجب است، از صغرای موجبه، صغرای که واجب است موجب باشه، تو شکل اول است، تو شکل ثالث. تو شکل ثانی واجب نیست موجب باشه، میتونه موجب باشه میتونه ثالث باشه. موجود یعنی همه اثبات کردیم دیگه. اونی که موجود است الاصغر اینه اثبات شده بر اصغر و این به معنای موجب بودن صغراست. وقتی شما حد وسط رو ایجاب میکن موجود میکنید للاصغر یعنی صغراتون اونجا بقرامید. عبارت رو ابن سینا اینطوری آورده، اگر اونجوری که من از خارج میگم میآورد راحت تر بود، ولی خب این دیگه کلام ابن سینا نمیشد. اگر راحت بود کلام ابن سینا نمیشد، کلام یکی دیگه میشد. ابن سینا میخواد اون سخته رو بگه. فن کان مغزاک، البته ممکنه روز قیامت اعتراض کنه به ما که چرا اینقدر به من تهمت زدی. ما میگیم که عبارتات نشون میداد، حالا قصد ترجیح بود کار نداریم، عبارتات نشون میداد که تو میخواستی سخت بکنی. میگی فن کان مغزاک فی قیاسک، اگر مقصد در قیاست این باشد که سلب کنی، یعنی سلب کنی اکبر رو از ال موجود الاصغر، الفلام الفلام موصول است، یعنی الذی وجد الاصغر، برای اون میخواستی سب کنی از اون حد وسطی که برای اصغر موجود شده. فلا یمکن ان یقع خارجن، چون سالبه رو سالبه کلیه گرفته، دقت کنید این مطلب، چون سالبه رو سالبه کلیه گرفته میگه فلا یمکن ان یقع خارجن، حد وسط نمیتونه خارج واقع بشه، چون باید بری سراغ شکل اول، چون سالبه سالبه کلیه است از شکل سالس نمیتونی بگیریش، امرت منحصر است بین سالس و اول، از شکل سالس نمیتونی بگیری، ناچار بری سراغ شکل اول، در شکل اول هم لا یمکن که حد وسط خارج واقع شود. فلا یمکن ان یقع خارجن، یعنی ممکن نیست که این حد وسطت خارج از طرفین یعنی از خدا اکبر واقع بشه. ولو ام انتف تحلیل، ولو در تحلیل فرو بری، یعنی دو مرتبه بخوای اون دو تا قضیه ای رو که به دست میری تحلیل کنی، دقت کنید، ولو ام انتف تحلیل، یعنی الان یه تحلیلی کردی این قضیه سالم کلیه رو به دو قضیه برگردوندی که یکی موجب است یکی سالم، بخوای دو مرتبه تحلیل ادامه بدی، یعنی اون موجب و سالم رو هم بخوای ادامه بدی، اون موجب کلیه است. ببینید ما قضیه سالبه رو که سالبه کلیه که منحل می‌کنی به دو قضیه، یکیش موجب است یکی سالبه، ولی هیچ کدومشون جزئیه نیستن، هر دو کلیه هست، همون موجبه کلیه است همون سالبه کلیه است، ولی اگه جزئیه بود نتیجه سالبه کلیه نمیداد. من سالبه کلیه دارم منحل می‌کنم، سالبه کلیه نمیتونه منحل بشه به جزئی، والا اون جزئی کلیه رو نتیجه نمیداد، معلا کلیه رو نتیجه گرفتم، معلومش از دو تا کلی نتیجه گرفتم که یکی موجب بودی که سالبه. خب این قضیه سالبه کلیه من منحل شد به دو قضیه، یکی موجب کلیه یکی سالبه کلیه، موجب کلیه رو حتما باید من از شکل اول بگیرم، لذا تحلیل باز دوباره میره سراغ شکل اول، ولو سالب کلیه رو میتونم از شکل دوم بگیرم و از شکل اول، ولی موجب کلیه شو باید از شکل اول بگیرم، چون موجب کلیه رو باید از شکل اول بگیرم دوباره در این تحلیل جدیدم باید برم سراغ شکل اول، چون باید برم سراغ شکل اول بازم حد وسط باید بین قرار بدم. پس ولو انتف تحلیل، ولو تحلیل ادامه بدی باز تا آخر بدن از شکل ثانی یا شکل ثالث نمیرسه، هر چقدرم ادامه بدی تحلیل رو پیش ببری تا آخر یک موجب کلیه پیدا میکنی، یک قضیه سالب کلیه پیدا میکنی، اون موجب کلیه رو باید بری سراغ شکل اول، پس ناچاری تو تمام تحلیلات در شکل اول استفاده کنی و در شکل اول هم باید حد وسط رو بین بذاری. پس حد وسط در سالب کلیه که الان گفتیم بین باید قرار بگیره، ولو هم انتفه تحلیل، ولو در تحلیل پیش بری تا بی نهایت هم بری، حالا البته گفتیم تا به نهایت نمیشه رفت، ولی حالا فرض کن تا به نهایت هم رفتی از شکل اول نباید بیرون بیای، و در نتیجه حد وسط رو همیشه باید در این تحلیلت و در تحلیلاتت باید بین اصغر و اکبر قرار بدی. لذا میگه فلا یمکن ان یقع این حد وسط خارجن ولو ام انتف تحلیل، ولو در تحلیل امعان کنی و پیش بری، که توضیح دادم چرا. فلم تزل یعنی همیشه توبست، توبست خطاب ماست، یعنی توبست انت نه توسط، توبست انت بین کلی، چون از اولی که شروع کرد با خطاب شروع کرد، گفت فنگان مغزاک مقصدک، خطاب داری میکنه به من، تا آخرم با خطاب با من حرف میزنه. بعدم گفت فلا ام انت ولو ام انت، بازم خطاب گفت، اینجا هم خطاب میگه فلم تزل، باز این فلم تزل هم خطابه، فلم تزل تو بست واسطه میکنی بین کل حدی سلبن، سلب یعنی این سالبه کلیهی که به عنوان نتیجه به من دادن، من میخوام تحلیلش کنم، میخوام تقسیمش کنم به دو قضیه، بین دو حد این سلب، یعنی بین اصغر و اکبرش واسطه میکنم حد وسط رو. هازن نومن توسید، این نوع توسیدی که بین بین واقع بشه که به شکل اولی، یعنی درست بین اصغر و اکبر واقع بشه، نه یکیش بین اصغر و اکبر باشه یکی بیرون، اون نوع توسیت رو نمیگیم اصغر و اکبر باشه، این نوع توسیت رو باید تو رعایت بکنه. بعد به ابن سینا میگیم اونجا که ما سلب میکنیم اکبر رو از آنچه که اثبات شده برای اصغر، در شکل ثالث هم بالقوه مشتمله بر این سلب هم هست، همونطور که شکل اول بالقوه مشتمله بر این سلبه و میتونه این سلب رو نتیجه بده و ما میتونیم این سلب رو به اون شکل اول تحلیل کنیم، همچنین شکل ثالث هم بالقوه این سلب رو داره، پس ما میتونیم این سلب رو به شکل ثالث هم منحل کنیم. جواب میده بله، اگه سلب جزئی بود، اگه سلب جزئی بود میتونیستی از شکل سوم استفاده کنی، ولی الان فرض ما این که سلبت کلیه دیگه، نمیتونی از شکل ثالث استفاده کنی، فقط باید از شکل اول استفاده کنی، شاید شکل ثانی هم نمیتونی اثبات کنی، چون سقراط واجب است که موجبه باشد و در شکل ثانی سقراط واجب نیست موجبه باشد. این عمل بیان دفع دخل مقدره، کنده او کسی به ابن سینا میگه تو سالبه را از سالبه ای که اکبرش از الموجود للاسقر ثبت شده، یعنی سالبه ای که از سغرای موجبه گرفته شده، میتواند از شکل ثالث گرفته بشه، میتونه از شکل اول گرفته بشه، چرا شما فقط گفتی از شکل اول بگیر؟ چرا گفتی حد وسط و وسط بذار؟ ما حد وسط میتونیم که شکل ثالث بیرون اصغر بذاری، چرا اینطور حکم کردی؟ جواب میده، میگه سالبه سالبه کلیه بود، لذا من گفتم فقط باید شکل اول بگیری، اگه سالبه جزئی بود اجازه میدادم از شکل ثالث بگیری، چون شکل ثالث مثل شکل اول بالقوه مشتمل بر سالبه هست، بر اینطور سالبه ای که اکبرش از الموجود للاصغر سلب میشه، ولا شکل دوم هم بالقوه مشتمل بر سالبه هست، شکل دوم مشتمل بر سالبه است، ولی سالبه ای که الان ما داریم بحث میکنیم سالبه ایست که اکبرش از الموجود للاصغر گرفته سلب شده، اونجور سالبه که از صغرای موجبه گرفته میشه اون دیگه تو شکل اول شکل دوم نمیتونه بیاد، این یا مال شکل اول یا مال شکل ثالثه، چون کلیت فقط مال شکل اوله، اگه جزئیه بود میتونست از شکل اول و ثالث هر دو باشه. میگه عمل بیان به شکل ثالث فل اثبات الجزئیه، فقط در اثبات جزئیه، یعنی اگه سالب همون سالب جزئی بود بله از شکل ثالث استفاده میشه، ولی چون سالب کلیست اولا و شکل ثالث برای جزئی از فقط، ثانیاً ما این سالب کلی رو نرفتیم از شکل ثالث بگیریم، رفتیم از شکل اول گرفتیم، و هو ایزن شکل ثالث ایزن یعنی مثل شکل اول بیان بالقوه برای سالبه هست، بیان هست برای نتیجه، لا بالفعل بل بالقوه، بیان بالقوه برای سالبه هست، پس میتونیم برای سالبه و برای تحلیل سالبه بریم سراغ شکل ثالث، ولی چون سالبمون جز این نبود نرفتیم. این عبارت دقت کنید، و ها به ازن بیانون لا بل 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 بل. خب این بر چی آورده؟ اینجا به چه فایده داره؟ توجه کنید، ما از این طرف داریم میریم، یعنی از طرف نتیجه میریم تا قیاس رو پیدا کنیم. کار ما اینه دیگه، الان داریم منقسم میکنیم نتیجه رو به دو قضیه که یکیش صغرات یکی کبرا. پس داریم از این ور میریم، یعنی از طرف نتیجه داریم میریم. نتیجه بالقوه در شکل سالس هست. من میخوام نتیجه رو بیارم، میگه این نتیجه بالقوه در شکل سالس هست، پس میتونی بری سراغ شکل سالس. تو که میخوای این نتیجه رو شکلشو به دست بیاری، این نتیجه در شکل سالس بالقوه هست، پس برو شکل. درسته بالفعل نیست ولی بالقوه که هست، پس میتونی برای انحلال این قضیه بری سراغ شکل سالس. من تا محضور ما فقط جزئی بودن نتیجه شکل سالسه، و چون سالبه که در اختیار ماست کلیه به ما اجازه نمیده. و الا اگر این مسئله نبود، این شکل این نتیجه که ما گرفتیم بالقوه در شکل سالس موجود بود، میتونستی بری بگی از تو شکل سالس کشیدمش بیرون. اگر مسئله و مشکل جزئیات و کلیات رو نداشتیم، میرفتیم سراغ شکل سالس، چون شکل سالس بالقوه این قضیه رو داشت و میتونستیم از دلش بیرون بکشیم، همونطور که شکل اول داشت. شکل اول داشت، لذا ما سراغ شکل اول رفتیم. شکل سالس هم داشت، میتونیم سراغ شکل سالس بریم، ولی شکل سالس محضور داشت. محضورش این بود که نتیجه جزئی میداد، در حالی که این سالبه که در اختیار ما بود کلی بود. از این جهت نتونستیم سراغ شکل سالس بریم، نه از این جهت که شکل سالس مشتمل بر این نبود. شکل سالس مشتمل بر این قضیه بود بالقوه، اگرچه بالفعل نبود. پس توجه شدیم برای چی این عبارت آورده؟ و هوه ایزن یعنی شکل سالس، ایزن یعنی مثل شکل اول، بیان است برای این سالبه، نه بیان بالفعل بلکه بیان بالقوه، و همین کافیه برای تحلیل. بیان بالقوه بود مثل شکل اول، شکل اول هم بیان بالقوه بود، این هم بیان بالقوه است. پس ما برای تحلیل سراغ هر دو شکل میتونستیم بریم، ولی جزئیت و کلیت نذاشت، ما رو مجبور کرد که به سراغ شکل اول بریم. و چون به سراغ شکل اول رفتیم، گفتیم فلم یقع حد وسط جز بین طرفین ولا امنت فی تحلیل. این جواب سوال مقدرم داد، تموم شد. نه، ایشون میگه سالبه بالقوه در شکل سوم هست، سالبه، اما چون جزئی است، چون کلی است، اشتباه گفتم، چون سالبه ما کلی است، نمیتونیم الان از شکل سالس به دست بیاریم، باید بریم شکل اول. چون شکل سالس بالقوه سالبه رو دارد، بالقوه سالبه کلیه رو ندارد. اونی که بالقوه سالبه کلیه رو داره شکل اوله. این شکل این سالبه اگر فقط سالبه بود، بالقوه در شکل سالس بود، اما چون سالبه کلیه است، در شکل سالس بالفعل نیست، بالقوه نیست. چون بالقوه نیست، از اول ما سراغ شکل سالس نمیریم، چون از اونجا نمیتونیم استخراج کنیم. میریم سراغ اونجایی که شکل این سالبه کلیه رو بالقوه داشته باشه، اون شکل اوله.
خب بالقوه که هست،
سالبه کلیه بالقوه تو شکل سالس نیست.
خب من سالبه به چی باید بگم؟ خود مطلق سالب دیگه.
الان بس اگه سالبه بگین، سالبه بالقوه در سالبه در شکل سالس هست. اما سالبه کلیه بالقوه در شکل سالس نیست، چون نمیتونه اینو نتیجه بده.
نیازی نداره مطرح کنه. دیگه ما میگیم اصل سالبه کلیه اصلا در
داره تاکید میکنه، میگه ولو، ببینید داره به مستشکل میگه. چنده مستشکل داره این حرفو میزنه. مستشکل میگه که این سالبه بالقوه در شکل سالس بود، چرا درش نیوردی؟ چرا از شکل سالس در نیوردی؟ ایشون میگه مشکل ما کلیت این سالبه بود. این و هو ایزن بیان لا بالفعل بل بالقوه دنباله قول مستشکله. مستشکل در حرف خودشو تاکید میکنه و تثبیت میکنه، میگه شکل سالس قدرت این سالبه رو داشت، چون بالقوه مشتمل بر سالبه بود. ببینید اینو میگه بله، ولی سالبه جزئیه رو قدرت داشت. الان سالبه که دست ما سالبه کلیه است و شکل سالس قوه اینو نداشت. روشن مطلب. فعل مراده تو تحلیل بالقوه مسئله است. این باید این نتیجه بالقوه در اونجا باشه تا من استخراج کنم. بالفعل وقتی نتیجه گرفتیم، قیاس آوردیم و نتیجه رو گرفتیم، خواه همش میشه بالفعل. این که دیگه تحلیل قیاس نیست. تحلیل قیاس اینه که شما الان قضیه رو دارید میخواد قیاس رو به دست بیارید، یا قیاس رو دارید میخواد نتیجه رو بگیرید. اینجا جای بالقوه است. اما بعد از این که قیاس رو تشکیل نتیجه رو گرفتیم، همش شد بالفعل. این مورد بحث ما نیست که اونجایی که ما قیاس رو میاریم نتیجه رو میگیریم، اون که مورد بحث ما نیست. بلکه مورد بحث ما اونم نیست که قیاس رو آوردیم نتیجه رو هنوز نگرفتیم. مورد بحث ما اونجاست که نتیجه رو آوردیم، قیاس چی میخوام پیدا کنیم. این جوجه دیگه جای بالفعل، این جای بالقوه است. عبارت ابن سینا بسیار دقیقه اگرچه مشکله. و کل حد یقف شکل اول. خب این عمل بیان، عمل بیان تا بلبل قوه به صورت یه جمله مترزه آمد جواب سوال مقدر. حالا برمیگرده به حرف قبل، گفت سالبه کلیه رو، اونم اونجور سالبه کلیه که از صغرای موجبه میخواد به دست بیاد، اینو باید از شکل اول بگیری و باید حد وسطش رو خارج قرار ندی، غیر خارج بگیری. حالا داره توضیح میده که چرا. میگه کل حد یقف شکل اول، منظور از حد حد وسطه. هر حد وسطی که در شکل اول باقی میشه، فانه یقف بین بین ای بین الحدین، بین الحدین یعنی بین اسقل و اکمل. این هم به توضیح داده شد با اون توضیحات اولی که عرض کردن، تمام عبارت روشن شد. لکنه، خب تا اینجا گفت حد وسط باید داخل باشه، تو شکل اول باید داخل باشه. حالا میگه در شکل ثانی میتونه خارج باشه، در شکل ثانی. اما در کدوم مقدمه میتونه خارج باشه؟ در صغرا نمیتونه خارج باشه، در صغرا نمیتونه خارج باشه، چون در صغرا محمول واقع میشه، اون وقت بین اکبر و اصغر واقع میشه. اون حد وسط تو صغرا خارج نیست، تو کبرا میره حد وسط، چون باید محمول واقع بشه میره بعد از اکبر واقع میشه، اونجا میشه خارج. در کبرای شکل ثانی شما چه شرطی دارید؟ شرط کلیت رو دارید. در شکل ثانی دو تا شرط دارید، یکی اختلاف مقدمه دن در کیف، یکم کلیت کبرا. پس شما در شکل ثانی کلیت کبرا رو میخواد و کبراتون باید کلی باشه. ایشون میگه که حد وسط تو اون مقدمه کلی خارج واقع میشه، به جای که بگه کبرا میگه کلی. میگه که از جانب اکبر حد وسط خارج واقع میشود، یعنی در اون قضیهی که کلیت شرط است حد وسط خارج واقع میشود. تو شکل ثانی کدام قضیه است که کلیت شرطه؟ صغرا که کلیت شرط نیست، کبرا کلیت شرطه. پس منظورش اینه که حد وسط تو کبرا خارج از حد وسط خارج از حد این قرار میگیره. لکن نهو یعنی لکن حد وسط یخرج فی شکل ثانی. یخرج از کجا؟ یخرج لا من جانب الاصغر، در جانب اصغر خارج نمیشه. اون حد وسطی که تو صغرا میاد بین اصغر و اکبره، پس این حد وسط از جانب اصغر خارج نمیشه، یعنی نمیره قبل از اصغر. اگه میرفت قبل از اصغر، از جانب اصغر خارج شده بود. لکن یعنی بلکه من جانب الاکبر، از جانب اکبر خارج میشه، یعنی میفته پشت اکبر. قبل از اصغر نیمد، میره بعد از اکبر میاد. بعد میگه و بل جمله من جانب الکلی، یعنی حد وسط خارج میشود از جانب اون مقدمه که کلیه، مقدمه کلی یعنی کبرا. بعد میفرماد که در شکل ثالث هم حد وسط خارجه. پس حالا قانون گفت، این قانونی که ایشون آخر با من اول گفتن، ایشون میگفت در شکل اول حد وسط بین بینه، در شکل ثالث خارج از، در شکل ثانی، در شکل ثانی خارج از لام انجانب الاسخر بل و انجانب الاکبر. حالا اما در شکل ثالث، در شکل ثالث هم خارج است، اما من جانب الاسکر نه من جانب الاکبر، یعنی من جانب اونی که موجب است. چون در شکل ثالث صغرا باید موجب باشه، در اون یکی دیگر که میتواند سالبه باشد در اون خارج نیست، یعنی در کبرا که میتواند سالبه باشه خارج نیست. ببینید عبارتو، و یخرج فی شکل ثالث، یعنی حد وسط در شکل ثالث هم خارج از طرفینه، اما لا من جانب الاکبری که میتواند سالبه باشد، بلکه از جانب اصغری که واجب است موجب باشد، بل من جانب الاصغری که باید موجب باشد. از و یخرج خوندم، تون خوندم، بمونه برای جلسه بعد، چون نمیرسیم ما بعدشو بخونیم. من میخواستم این ما بعد تا اون فقط هازینا بخونم، ولی وقت گذشته نمیشه، انشالله در جلسه بعد میخونیم دیگه. جوری باشه که من در جلسه بعد خیلی اتجه تکرار نداشته باشم، آماده بیایید که بتونیم مطلب با تکرار کمی انشالله ادامه بدیم.